بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که عدالت از لحاظ اصطلاحی و در فقه چه معنایی داره و مقصود از عدالت که در موارد مختلف در فقه به عنوان شرطی ذکر شده چیست. خب مجموعه ایم از مباحثی را در مقدمات ذکر کردیم، حالا بعد از گذر از اون مباحثی که در مقدمات ذکر شد بپردازیم به اقوالی که در مسئله در کلمات فقها وجود داره و بهش اشاره شده. اما طور که اشاره کردیم این اقوال در معمول کتاب ها آمده، از جمله در رساله‌ای که مرحوم شیخ در باب عدالت نوشتند و همینطور در سایر کتاب ها مثل تنقیح مرحوم آقای خویی و امثال این ها. از شبت که به این شکل اقوال را بیان کردند که قول اول این است که عدالت و اون چه که مفهوم عدالت را می رساند مثل تقوا و رعب و امثال این ها ملکه نفسانیه است که همون هیئت راسخه فی نفس است که تصدر عن هل افعال به سهولت و بلا رویت. این یک تعریف که نسبت داده شده به بسیاری از بزرگان، از متقدمین متأخرین و از جمله مثل مرحوم علامه حلی شهید و مجموعی از بزرگانی که نامشون رو میتونید در خود همین رساله عدالت از مرحوم شیخ انصاری و تنقیح و جاهای دیگه ببینید. مرحوم شیخ بهتر از تقریبا بقیه و همه این اقوال را در این رساله ذکر کردن و قائلان را مشخص کردن. مجموعه ای از فقها قائل به این هستن که عدالت و ما یشابه العدال من المفاهیم عبارت هست از همان ملکه‌ای که دیروز توضیح دادیم، یعنی مفهوم اصلی همان خلق است که یک امر نفسانی و درونی است. ملکه نفسانیه‌ای که عرض شود که تصدر عن هل افعال به سهولت. اون هسته اصلی معنا خلقه و اون روحیه و امر نفسانی است، منتها اون روحیه و امر نفسانی که از آن افعال متناسب صادر می شود، یعنی روحیه عدالت، روحیه ورع و تقوایی که موجب ترک محرمات و اتیان واجبات می شود. اون روحیه و ملکه و هیئت راسخه‌ای که موجب می شود ترک بکند محرمات را و واجبات را انجام دهد. این یک قوله که به بسیاری از فقها نسبت داده شده، از متقدمین مثل مرحوم علامه و امثال اینها و در متأخرین هم کم نیستن کسانی که عدالت را به همین معنا تفسیر میکنن، از جمله خود مرحوم سید یزدی صاحب عروه که در اینجا تعبیرشون همین بود دیگه، که العداله عبارتون عن ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات. و در معاصرین باز مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و جمعی از کسانی که جزء معاصرینن همین نظر را پذیرفتن. در واقع همه اونهایی که به عروه در اینجا حاشیه نزدن همین نظر را پذیرفتن و خیلی هم از فقها دیگه حاشیه نزدن، یعنی این متن را پذیرفتن. منتها اینجا ملاحظه‌ای که در این قول اول باید بهش توجه داشت اینه که کسانی که قائلند عدالت عبارت است از خلق و روحیه و هیئت و کیفیت نفسانیه که موجب ترک محرمات و فعل واجبات می شود، این را به ماهیه نمیگن عدالته، بلکه میگن وقتی این را ما عدالت میدانیم که در عمل هم ظهور و بروز داشته باشه، و الا اگر این ملکه هست ولی در یه مدت مثلا معتنابهی مواجه با یک غلبه هواهای نفسانی است که نمیگذاره اون ملکه بروز پیدا بکنه، فرضاً بگیریم این ملکه اینجا وجود داره، عرض شود که این را عدالت نمیدونن، عدالت ملکه و هیئت راسخه ای میدانن که در عمل هم بروز پیدا کرده، یعنی موجب ترک محرمات و فعل واجبات شده. اگر فرض کنیم که می شود ملکه‌ای باشد ولی برای یک مدتی مواجهه با مانع باشه و مانع نگذارد که اون خلق و روحیه بروز و ظهور پیدا بکنه، این رو عدالت نمی دونن، ملکه‌ای می دانن که بر آن مترتب است فعل واجبات و ترک محرمات به شکل پیوسته و نسبتا متوالی. این قول اوله. بنابراین در قول اول توجه به این داشته باشید که مقصود کسانی که ملکه را میگن ملکه مجرده عن فعل الواجبات و ترک المحرمات نیست، ملکه ایست که بر آن هم بالفعل مترتب شده فعل واجبات و ترک محرمات. و عرض شود که این نظر اوله، و همونطور که اشاره کردم قائلان زیادی داشته از متقدمین مثل مرحوم علامه و شهید و بزرگانی از این دست در بین عصور متوسط و متقدم و در عصر جدیدم که عز کردم مثل صاحب عروه و امام و امثال این بزرگان قائل به این نظر هستن. بله دیروز عرض کردیم که حصول ملکات نفسانی دو راه داره، یک راهش تکرار هست که ملکه ایجاد میشه، یک راهش هم تمرینات درونی است. ممکنه کسی تازه تکلیف رسیده ولی بر اثر عرض شود که یا تازه حتی ممیز شده حتی قبل از تکلیف، بر اثر اون نور درونی که داره یا تمرینات درونی که داره دارای ملکه است. این ملکه او در اثر تکرار و کثرت فعل و ترک حاصل نشده باشه. این بله نه بالاتر از قرائن اصلا تصریح وجود داره، بالاتر از قرائنه. اگر فرض بکنیم حالا این محل بحثه، حالا میریم جلو میبینید که اگر فرض بکنیم که می شود ملکه‌ای باشه ولی در یه مدت عرض شود که قابل اعتنایی با مانع مواجه باشه و در عمل بروز نکنه، اگر این رو فرض بکنیم، عرض شود که این مستحضرید که ملکات نفسانی ما می تواند گاهی بروز نکنه. آدمی هم که سخا شجاعت داره یه دفعه ممکنه یه جایی به یه دلائلی بترسه، آدمی که سخاوت داره ممکنه استثناءن به خاطر یه شرایط ویژه بخل بورزه، این گاهی امکان داره. بله
تکراری در انجام که درست هم تکراری در ترک آمده با تکرارم بشه، تکراری در ترک هم
یعنی پیوسته. بله بله پیوسته ترک میکنه، یعنی هیچ وقت مرتکب نمیشه. بله بله نه حالا با اون بله حالا اون یه بحث فلسفی است که اون یک ترکه یا تروک متعدده، ولی به لحاظ اینجا ترک های متعدده، یعنی امروز ترک کرده این معصیت را، غیبت را، تهمت را، دو ساعت بعد هم همینجور، فردا هم همینطور، ترک مستمر در واقع.
استاد ببخشید در مورد این مسئله مالی که فرمودید،
بله
این تعریف مشهور فقها اینه که عدم اصرار یعنی مانع عدالت میشه و این خود صدور بعضی از گناهان صغیره
در صغائر. حالا شما فعلا بیارید تو کبائر که یک کبیره میاد عدالت از عدالت ساقط میکنه مگر اینکه توبه بکنه. توجه کردید؟ این از شود که قول اوله. حالا اجازه بدید که یه مقداری بریم جلو چون پیچیدگی هایی در این اقوال و اینها هست. بنابراین قول اول اینه که عدالت عبارت از هیئت راسخه ملکه نفسانیه خلق که یک امر درونی است و البته این مقید است به اینه که این امر درونی در عمل هم ظهور و بروز پیدا کرده باشه و صرف یک امر درونی نباشه که یک مانعی جلوشو بگیره از شبت که و نگذاره بروز پیدا بکنه. این جمعی از بزرگان قائل به این قول هستند. از شبت که این یک قول. قول دومی که در اینجا وجود داره این است که عدالت عبارت است از نفس اتیان به واجبات و ترک محرمات. عدالت وصف حیات نفسانیه و امور درونی نیست، بلکه عدالت وصف افعال و رفتار هاست و عدل و عدالت یعنی همون رفتارهای منطبق با شریعت. عدالت یعنی رفتارهای مطابق با مقررات و شریعت، اتیان به واجبات و ترک محرمات. هسته اصلی معنا اتیان به واجبات و ترک محرمات. هسته اصلی اتیان به واجبات و ترک محرمات. اونی که عدالت اینه که همون استوا و استقامت بر صراط حق در عمل، این که او این افعال رو انجام بده، این واجبات رو انجام بدهد و این محرمات رو ترک بکنه. عدالت یعنی این اتیان به واجبات و ترک محرمات. اتیان به واجبات و ترک محرمات. البته در این قول اتیان به واجبات و ترک محرماتی که مبتنی بر ملکات نفسانیه باشه. این با اون قول قبلی خیلی به هم نزدیک میشه که میگه اتیان و عدالت همون اتیان به واجبات و ترک محرماته، منتها مشروط به اینه که همراه با ملکه باشه. اگر کسی در یه دوره‌ای و مدت متوالی هم اتیان واجبات میکنه، ترک محرمات هم میکنه، ولی دارای اون ملکه نیست، دارای اون ملکه و هیئت راسخه فی نفس نیست، خب میشه گاهی کسی که ملکه‌ای و خلقی هم نداره در یه دوره همینجور افعالی متناسب با اون ملکه ازش صادر میشه، ده ماه یک سال کمتر بیشتر، بر دلیلی علی رغم این که دارای اون ملکه نیست با یک سختی و حدت و شدت بر خودش تحمیل میکنه. این شدنیه دیگه، با یه سختی و دشواری مستمر بر یک عرصبت که فعل و ترکیست در حالی که دارای ملکه نیست. این نگه میگه عدالت نیست. عدالت این فعل و ترک مستمریست که بر پایه ملکه استوار باشه و از اون ملکات صادر بشه. اینم یک قول دیگریست که به بعضی نسبت داده شده و عرصبت که تفاوت این قولم با قول قبل اینه که در هر دو در واقع جای عدالت هست که هم ملکه باشه هم مستمرن اون فعل و ترک هم وجود داشته باشه. منتها در اون اولی میگه عدالت از لحاظ تفسیرش همون ملکه است، اعمال و افعال و تروک اینا بروزات عدالته. در قول دوم به عکسه، میگه عدالت عبارت است از اون افعال یا ترک ها، منتها افعال و ترک هایی که حتما یه عامل و ریشه ای داره مبتنی بر اون عامل ملکه است، نه مطلق ترک ها و افعال. این دوتا خیلی با هم فرق نمی کنن. چرا؟ برای اینکه در هر دو عدالت جایی است که هم فعل و ترک پیوسته وجود داره، هم ملکات نفسانیه وجود داره، هم رفتارها منطبقه با شرع است، هم درون شخص، در درون شخص اون ملکه وجود داره. منتها در مقام تفسیر اون میگه عدالت یا ورع یا تقوا عبارت است از اون روحیات و خلقیات، و اعمال رو میگه نتایج اون، بروزات اون هست. در قول دوم میگه که حقیقت عدالت همون وصف فعله، یعنی رفتارها، منتها این رفتارها یک عاملی داره که اون عامل میشه شرط، کاملا معکوس میشه. در نظریه اول گفته میشه عدالت حقیقتش روح روحیه است و خلق، شرطش اون بروزاته، ظهورات فعل و ترکه. در دومی میگه که عدالت عبارت است از همون مبرزات، همون افعال، وصف افعال، منتها شرطش اینه که این فعل و ترک مستمر بر پایه این عامل ملکه استوار باشه، نه اینکه روی شرایط غیر ملکه ای و به شکل استثنایی در این مدتی از او ظهور و بروز پیدا بکنه.
بر اساس قول دوم اگر ترک محرمان شده که ولی بدون ملکه نفسانی مثل دارت نیست،
بله
کشف این طوری سخته که ببینیم این خواهد
محرمان
که کنه احتیان واجبات که کنه در بیشون.
حالا اون مقام کشفه، اون مقام کشفه، حالا اون مقام کشفه، باید ببینیم کاشف چیه. یک بحث مفصل راجع به کاشف ها و کواشف از این عدالته، اون را باید بحث کرد. حالا ما قبل از این که به کاشف برسیم ببینیم این نظریات چه وضعی داره. این دو نظریه سوم که در این دوره معاصر و متأخر یه مقدار عرض شود که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ظاهر حالا کلام آقای خویی و جمعی دیگه از شاگردان ایشان این است و به بعضی متقدمین هم نسبت داده شده، مثل صدوق و امثال، پدر مرحوم صدوق و امثال اینها. این نظریه سوم میگه که عدالت اونطور که از تعریف لغت در لغت برمیاد و اینکه حقیقت شرعیه هم نداره، عدالت همون وصف افعاله، عدالت ملکه درش نیست، همونی که قول دوم میگفت. یعنی عدالت عبارت هست از استواء و استقامت بر شریعت و در صراط شریعت عمل کردن، همون رفتارها حقیقت عدالت. و اصلا بحث ملکه اینجا مطرح نیست، تشابهش با قول دوم اینه که میگه حقیقت عدالت همین فعل و ترک، الاتیان و بالواجبات و ترک المحرمات به شکل مستمر و واقعی و عملی و مستمر، حالا خواه ملکه باشد خواه نباشد، خواه ملکه باشد خواه نباشد. اون قول دوم با قول اول در مقام عمل چندان تفاوتی نمی کرد، شاید اصلا ثمره میان اون دو قول وجود نداشته باشه. حالا شاید میگم برای اینکه با یه دقت‌های ممکنه یه چیزایی پیدا بشه، ولی علل اصول میان قول اول و دوم و نظریه و مسلک اول و دوم تفاوتی نداره، برای اینکه بالاخره در مقام عمل میگه عدالت اونجاییست که هم ملکه باشه هم رفتارهای پیوسته. منتها در اولی میگه ملکه اصل اون شرط، در دوم میگفت رفتارها اصل، ملکه شرطه، این خیلی فرقی نمیکرد. اما در قول سوم نه، فرق میکنه، میگه که عدالت عدل و جور و امثال اینها وصف افعاله و اصلا اسم و رسمی از ملکه در لغت نیست و حقیقت شرعیه‌ای هم اینجا وجود نداره که بگیم در شرع یه چیزی متفاوت از لغت و عرف اینجا قرار داده شده. اونی که در عرف و لغت هست اینه که عدالت و ظلم و جور و امثال اینها و ورع و امثال اینها اوصاف افعالند. واقعا هم ابتداءن هم وقتی که لغت رو کسی ببینه بیشتر همین به ذهنش تداعی میکنه که میگه این کار عدله، این کار ظلمه. اصل این اوصاف و واژگان در افعال به کار میرود. و اون قصه ملکه یه بحثیست که در هسته اصلی معنا هیچ دخالتی نداره. یه چیزیست که ما با یه تحلیل هایی میایم، با تحلیل های فلسفی بار میکنیم بر این لفظ و واژه هایی که در شرع آمده. و الا وقتی میگه که فلانی عادله یعنی اعمال او عدل است، یستر عنه العدل، عادل بودن شخص یعنی کسی که یستر عنه العدل، مثل این که جائر یا ظالم بودن یعنی کسی که یستر عنه ظلم و جور. اون عدل و جور یعنی همون رفتار منطبقه با شریعت یا غیر منطبقه با شریعت، اون عدله. عادل هم یعنی کسی که این رفتار را داره. ملکات ما در لغت ازش رسم و اثری نمی بینیم و عرض شود که به تبع طبعا در واژگانی هم که در شعر به کار رفتن نامی و نشانی از این مسئله نیست. این نظر سومه. در این نظر دیگه ملکه شرط نیست. کسی تازه تکلیف رسیده از شود که و الانم 5 ماه 6 ماه یک سال پیوسته به اینها مقید بوده ولی هنوز در او ملکهی شکل نگرفته است، این میشه بگیم عادله. در حالی که اگر ملکه را شرط بدانیم یا اصل معنا بدانیم یا شرط معنا بدانیم که در دو نظریه قبلی بود، اینجا عدالت نیست. این عدالت نیست برای اینکه این ولی اون که حالا یه مدتی واجباتش را انجام داده، محرماتش هم را ترک کرده، ولی هنوز دارای اون روحیه و خلق ورع و تقوا نمیشود او را دانست، نمیشه بگیم او متخلق به اون خلقه. ولی در این حال فعلا مستقیم بر صراط شریعت رفتار کرده، استوا علی الطریقه، استقام علی الطریقه، همین واژگانی که در لغت آمده بود بر این شخص صادقه. در این معنای سوم هسته اصلی معنا می شود همون استواء علی الطریقه، علی صراط الحق، و مراعات در عمل نسبت به اون واجبات و محرمات. حالا ان خوف نفس که ناشی از خوف الهی سینما آقای خویی آوردن که این رو بعد حالا درش حرفی داریم در این بحث، میگن که استواء علی صراط الحق و صدور اعمال مطابق با تکالیف و واجبات و محرمات که ناشی از اون خوف الهی هم باشه. اینم را حالایشون اضافه میکنن که راجع به این حالا بعد بحثای دیگه ای داریم.
سب راشی نگه این صورت سفون
بله
نسبت به خیلی رسول که درست میگیم کار عدل یا ظلم اصلا میگه اما نسبت به مذر نامیتون بگه عادل
بله چرا؟ بله بله عادل مثل ضاربه. ضرب یعنی این که بزنه تو گوشه کسی، ضارب هم یعنی کسی که اینو میزنه.
بعدش درسته که این آقای موریه عدل
خب
عادل میشیم مسئله که این آقا عادل موریه چند موریه
نه اینا چیز این حالا این یک اصطلاح دیگری است که ما درست کردیم. عادل یعنی کسی که این وصف رو داشته باشه. اونی که تو معنای اصلیه عادل مثل ضاربه، ضارب اگر در بیان شرع جای اخذ بشه، ضارب یعنی کسی که این عمل ازش صادر میشه، نه اینکه کسی یه ملکه‌ای داره که بر اساس اون اهل زدنه. عادلم وصف در حقیقت فعل، عدل وصف فعل، عادلم یعنی من یست رو عنه الفعل. ملاک صدور افعاله، همین آره آره. منتها البته این صدوری که یک استمراری درش هست، این رو البته توجه دارید که حتی این قائل هم مثل آی خویی یا آی سیستانی و کسانی دیگری از این قبیل که در حاشیه عربه ملاحظه میکنید میگن که عدالت یعنی همین فعل واجبات و ترک محرمات، نمیگن فعل یک واجب در یک لحظه، ترک حرام در یک مقطع خیلی کوتاه، بلکه اتیان به واجبات در یک بازه زمانی و به شکل مستمر، بازه زمانی مستمر، و ترک محرمات همینطور، اتیان به واجبات و ترک محرمات در یک دوره قابل اعتنایی. و الا به اینکه یک بار حالا نماز خوند و در یک روز حالا غیبت نکرد، این نمیشه عادل. یه نوع استمرار در این هست، توجه کردید؟ علتش هم اینه که تو خود معنای همون فعل هم داره استوا، استقامه، یعنی به یک عمل منطبق با تکالیف صدق عدل عادل نمی کنه. و بنابراین خوب دقت کنید، در این قول گفته میشه که حقیقت عدالت عبارت است از ترک واجب محرمات و اتیان به واجبات. منتها این یک دو، این که ملکه در اینجا ازش نام و نشانی نیست، ما بی خود بر لغت و این واجه تحمیل کردیم بر اساس یک دریافت ها و تحلیل هایی که خودمون داریم و الا در لغت نیست. و نکته سوم این که در این حال این وصف یک فعل را بهش عدل نمیگی، عادل نمیگیم. عدل و عادل به کسی اطلاق میکنیم که به شکل نسبتاً پیوسته این اعمال از او صادر بشه، توجه کردید؟ یعنی اونقدرم وصف تک فعل نیست اینجا، چون عدل میشه بگیم این کار عدله، این کار ظلمه، با یک عمل هم میشه وقت بگیم اینجا او عادله، اینجا او ظالمه. نه، اینجا که میگیم عادل، نمیگیم به مفهوم ملکه، ولی به مفهوم من یستر و عنه الفعل مستمرن میگیم. این معونه زائده بر اون صرف فعل و وصف فعل داره دا، وصف مستمر افعال، این که باشه اون وقت میشه عادل. ولذا از این جهت یک کمی به ملکه نزدیک میشه، یعنی میگه به یک فعل واجب، به یک ترک محرم نمیشه بگیم این عادل، در حالی که به عملش صدق عدل میکرد، این کار عدله، اون کار عدله، اون ظلمه. اما عادل و ظالم به وقتی گفته میشه که مثال عادلی که داریم بحث میکنیم که این اتیان واجبات و ترک محرمات به یک شکل نسبتا مستمری باشه.
اگه
هر چی میخواد باشه دیگه، میخواد هر چی باشه دیگه، او این فعل واجبات رو انجام میده، محرمات هم را به شکل پیوسته رعایت میکنه. همین نه، حالا اون، حالا ببین اون، اون و خواهشم اینه که حالا اون من خودم عرض کردم، اونو بذاریم بعد. آی خویی دارن که ان خوف الهی، حالا ما رو این یه تبصره و تکمله ای داریم بعد عرض خواهیم کرد. بله، میگه بالاخره یه ترسی تو هست، او خیلی آدم بخیلیه واقعا، ولی به خاطر فکر بهشت و جهنم میکنه این خمسشو میده، زکاتشو میده، ولی واقعا آدم بخیلیه. میگه این ولی فکر بهشت و جهنم میکنه این کارو انجام میده. دیدی دیگه، گاهی آدم ها واقعا بخیله، ولی بالاخره اون اعتقاد درش اومده انجام میده. خمسشو میده، زکاتشو میده، و در حالی که اون ملکه در اون نیست.
بیشتر این
اجراها، اجراهای سناسه، اختلافشون
در نظر
در عمل یکیه، یه ذره در عمل تفاوت داره، و اون در جاییست که این شخص ابتدای تکلیفه، هنوز ملکهی در او حاصل نشده، ولی در یک دوره مستمری قراره و معلومه که بناس بر این صراط اتیان واجبات و ترک محرمات عمل بکنه، این میشه بگی این عادله، میشه بگی عادله. در حالی که اگر ملکه را به عنوان معنای اصلی یا شرط معنا عرض بکنیم، ممکنه به این عادل صادق نباشه. و الا در جاهای دیگه این یکی مورد تفاوتش اینجاست، یکی هم اونجایی که واقعا اگر فرض بکنیم، نه حالا اول تکلیف و نام، نه در این شرایط دیگه واقعا احراز بکنیم این آقا ملکه اون عدالت رو نداره، اون خلق به معنای فلسفیش نداره، که یعنی کیفیت و نفسانیت و راسخ فی نفس که تصدر عنها الافعال به سهولت و بلا رویت، این معنای فلسفی در این نیست، ولی واقعا داره یه دوره مستمری همینجور داره عمل میکنه، اتیان واجبات ترک محرماته. این در این جهت، مگر اینکه حالا تا اینجا پس سه تا قول روشن شد، قول سوم با اون دو قول قبل تفاوت اساسی داره، برای اینکه به طور کلی اون بحث ملکه و خلق و حالات نفسانی را به طور کلی از درون این معنا آورده بیرون، میگه معنا اصلا کار به اون نداره، فقط قیدی که میزنه میگه که این وصف فعله، و وقتی که به شکل صفت مشبه یا اسم فاعل در بیاد و مشتق ازش گرفته بشه، در اینجا یه پیوستگی درش لحاظ شده، به یه بار انجام کاری نمیشه بگه عادل، اینست که نسبتا پیوسته این افعال ازش صادر میشه، ولی ملکه در این نیست. ثمرش هم گفتیم در ابتدای تکلیف یا حتی در وسط کاره، که ملکه به معنای صدور فعل از حالت نفسانیه بلا رویت و به سهولت در اون نیست، اما واقعا با هر زحمتی خودش رو این خط نگه داشته. اینجا رو مبنای آی خویی و نظریه و مسلک سوم میگیم این عادلون میتونه امام جماعت بشه، شاهد بشه، مفتی و مرجع بشه و سایر و قاضی بشه، ولی رو اون مبنایی که ملکه را هسته اصلی میداند قول اول یا شرط اون میداند قول دوم، اینا دیگه عادل نیستن. یه تفاوت اینجوری داره، مگر این که تا اینجا ثمره قول سوم با دو قول قبلی روشن شد، مگر اینکه کسی بگوید که شما ملکه فلسفی رو خیلی چیز عجیب غریبی گرفتید. ملکه یعنی اون همین آقایی که، یعنی آدمی که به شکل مستمر بر یک مسیری داره میره جلو، این آدم یک ادنا درجات ملکه رو داره، اینی که به خاطر خوف الهی علی رغم اینکه دوایی برای بخل در او قویه، یا دوایی برای ترس در او قویه، دوایی برای فعل یک حرام یا ترک واجب در او قویه، ولی در این حال به شکل مستمر داره این کار انجام میده، این آدم یه نوع ملکه در یک رتبه ضعیفه در او وجود داره. آی خویی خودشون هم آخر میگن اگر کسی این رو بگه اون وقت اختلاف اینجا برچیده میشه، اختلاف از لحاظ از شبت که تفسیر چی برچیده میشه، گفته میشه که اینم دارای ملکه است، یعنی آدمی که یک سال دو سال سه سال غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه، ولی اون که انگیزه های زیادی هم در او وجود داره که بیاد این کار انجام بده، خب این دارای ملکه است دیگه. اگر ما اون هیئت نفسانیه را شامل این حال هم بدانیم، اون وقت دیگه اختلاف از نظر تفسیری برچیده میشه، و اون آقایون هم اگر بگن این حد از ملکه کافیه، این آقا بگه که این صدور مستمر اصلا نمیشه بدون ملکه باشه، ولو دوایی مقابلش هم قویه، اون آقایون قبلی هم یک و دو هم بگویند که ملکه همین اندازه ملکه صادقه. اگر این باشه البته اختلاف از میان برداشته میشه. منتها خب باید به این توجه داشته باشیم که شاید قائلین اینو نگن. اونی که میگه ملکه به همون معنای فلسفی داره میگه، یعنی دیگه بر اون دوائی مخالف غلبه پیدا کرده، کارهای واجب و ترک محرمات به آسانی راحتی از او صادر میشه. نماز خیلی با راحتی آسانی داره ازش صادر میشه. این فرق داره با اونی که به این آسانی ازش صادر نمیشه. اگر این بگیم اون وقت اختلاف این اقوال محفوظ میمونه. بله مشکک هستن این ملکات. بله ملکات همه مشککن، ولی میخوام بگیم این درجهش که عرض شود که مثل آقای خویونا ابتداعا اینو میگن این یسر و انه الفعل به سهولت نیست، یعنی اون درجه نازلش هم نیست، نه ملکه نمیشه، ولی ایشون میگه که این عدالته. همین بستر اینه. این گفتم آخر ایشون میگه که ممکنه کسی بگه که اینجا بدون ملکه نمیشه مستمرن کار از او صادر بشه. بله آه نه اون باید بالفعل باشه، بالقوه ایش وقت موضوع حکم اینه. بالقوه یعنی اینی که بعد مناس پیدا بشه، اون موضوع حکم. همیشه عناوینی که در تکالیف میاد ظهور در بالفعل داره، بالقوه ها خارج از ظهور عناوینه. این حالا خب حالا این تشریح اقوال شما در و دو قول دیگه هم گفته شده که حالا اونو بعد توضیح خواهیم داد ان شاء الله فردا. سلام.